در پناه حضرت دوست بدرود.
عزیزان شنوندگان، چه شنیدید؟ گفتار گلبرگ بود. در این لحظه مشاهی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم، بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی، مولانا جلال الدین محمد مولوی. اعجوبه شعر فارسی و آشنای تمام جهانیان است. اندیشه های فاخر و سترگ او به زبان های مختلف ترجمه شده و ادبا و اندیشمندان بسیاری از او تأثیر گرفتند. مولانا جلال الدین محمد مولوی، شاعر و عارف بلند آوازه قرن هفتم هجری قمری برابر با 13 میلادی است که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته است. همراه شما عزیزان در ادامه برنامه گذشته به بررسی مثنوی معنوی می‌پردازیم و با توجه به سبک خاص مولوی در قصه گویی که او را از شاعران قبل و بعد از خود جدا می‌کند، با شما در این باره صحبت می‌کنیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. عزیزان، مثنوی مولوی از معدود آثاری است که در عین دیرینگی از بسیاری جوانب همچنان تازگی و طراوت خود را حفظ کرده است. زبان راوی، سادگی و بی‌پیرایگی لفظی، معنی ژرف و سهل و ممتنع، به کارگیری قصه و تمثیل و به تبع آن جهان شمول بودن این شاهکار جاوید ادب پارسی به آن تازگی بخشیده و آن را از بسیاری جهات از جمله ساختار داستانی قابل بررسی و مطالعه ساخته است. در این برنامه با نگاهی کلی به داستان‌های مثنوی، به بیان نوع ادبی قصه ها، ذکر برخی ویژگی‌های ساختاری و بالاخره بررسی اهم عناصر داستانی در آنها خواهیم پرداخت و چند قصه نیز به عنوان نمونه و برای ملموس‌تر شدن سخن نقل خواهیم کرد. داستان از نظر محتوا، موضوع و روح حاکم بر آن انواع گوناگونی دارد که از آن جمله می توان به تخیلی، واقعی، تمثیلی، رمزی، عاشقانه، عارفانه، داستانهای حکمی اخلاقی و بسیار انواع دیگر اشاره کرد. پژوهشگران قصه های مثنوی را از نظر موضوع به چهار موضوع، قصه های عارفانه، قصه های حکمی، قصه های قرآنی و قصه های تمثیلی دسته‌بندی کردند. مضمون و محتوای بیشتر قصه های مثنوی عرفانی است. مولانا در تمامی قصه هایش هدفی را دنبال می کند و به همین دلیل توجه چندانی به نوع و شیوه پرداخت قصه ندارد، بلکه توجه ویژه او به لایه های پنهانی قصه و مفاهیم عرفانی آن است. در این معنی قصه داری یک روح و یک جسم است. جسم آن مرعی و روح آن پنهان و دیریاب است و به آسانی دریافت نمی شود. گر بگویم شمی زان نغمه ها، جان ها سر برزنند از دخمه ها. گوش را نزدیک کن کان دور نیست، لیک نقل آن به تو دستور نیست. مولوی همواره به دنبال نایافتنی هاست و آنچرا که یافت نمی شود آرزو می کند و در این جستجو هر آنچرا که به دست می آورد به شیوه هایی که خاص اوست در قالب رمز یا تمثیل و یا تعلیم برای مخاطب خود بیان می کند. برخی قصه های مثنوی جنبه حکمی و تعلیمی دارند. در این گونه قصه ها مقصود اصلی تعلیم و حکمت است. در این دسته از حکایات مولوی بسیار شفاف سخن گفته و نتیجه گیری کرده است. مولوی به وسیله این نوع از قصه ها بخشی از آموزه های اخلاقی را به مخاطبان خود گوشزد کرده است، چنان که در دفتر چهارم در حکایت آن واعظ که دعای ظالمان می کرد مولوی یک آموزه اخلاقی مهم را آموزش داده است. مولوی داستان را این گونه نقل می کند که واعظی هرگاه به منبر می رفت دزدان و راه زنان را دعا می کرد و از خدا می خواست که به آنها سلامتی دهد و در توفیق و رحمت خداوندی را بر آنان بگشاید. آن یکی واعظ چو بر تخت آمدی، قاطعان راه را داعی شدی. دست بر می داشت یا رب رحم ران، بر بدان و مفسدان و طاغیان. از او پرسیدند ای مرد دین، چرا بدان را دعا می کنی و هیچگاه خوبان را دعا نمی کنی؟ گفت علت آن این است که من خوبی های بسیاری از این جماعت دیدم. آنها آنقدر به من بدی کردند که مرا از بدی به خوبی راه نما شدند. هر زمان که من به دنبال هوس و مال و جاه دنیایی رفتم، آنها مرا از آن راه باز داشتند، یعنی مالم را ربودند و یا شهرتم را از حسادت به باد دادند و به منافع من لطمه زدند. همین امر موجب شد که من به کم خواهی، کم جویی، وارستگی و قناعت روی آورم. گفت نیکویی از اینها دیدم، من دعاشان زین سبب بگزیدم. خبث و ظلم و جور چندان ساختند که مرا از شر به خیر انداختند. من از ایشان زخم و ضربت خوردمی، هرگهی که رو به دنیا کردمی. مولوی پس از بیان این قصه به دعای بندگان و رحمت خداوند می پردازد و به مخاطب خود گوشزد می کند که بنده آن هنگام که به درد و رنجی مبتلا می شود متوجه رحمت و نعمت خداوند می شود. انسان تا بلا نبیند از بلا نمی گریزد و شکر نعمتهای خداوند را به جا نمی آورد. همراهان گرامی، قصه های قرآنی گروهی دیگر از قصه های مثنوی را در بر می گیرد. مولوی برای بیان یکی از اصول اخلاقی، دینی یا عرفانی به قصص قرآن توسل جسته است. از جمله این قصه ها می توان از قصه هود و عاد، قصه اهل سبا و قصه فرعون و موسی نام برد. اما پس از این تقسیم بندی های اولیه، مولوی پژوهان به این نتیجه رسیدند که می توان با اندکی مسامحه تمام قصه های مثنوی را از نوع قصه تمثیلی دانست. در قصه های تمثیلی مفاهیمی مجسم جانشین مفهوم در اون مایه شخصیت و خصلت داستانی می شود. بر همین اساس داستان دو بُعد پیدا می کند. نخست بُعد نزدیک که صورت جسم قصه است و دیگر بُعد دور که مورد نظر قصه پرداز است. در واقع در این نوع قصه مخاطب با دو لایه معنایی روبروست. لایه اول معنای ظاهری و سطحی قصه است و لایه دوم که معنای اصلی و مد نظر نویسنده است و نیاز به اندکی تأمل و دقت دارد. به طور کلی گذشتگان ادب فارسی برای بهتر و عینی‌تر بیان کردن شؤونات اخلاقی، فلسفی و عرفانی گفتار خود را به قصه و تمثیل می‌آراستند. مولوی نیز برای بیان و تبیین جنبه‌های اخلاقی و عرفانی در مثنوی از انواع مختلف قصه و تمثیل ایرانی بهره گرفته است. قصه های تمثیلی مثنوی را می توان به دو نوع تقسیم کرد: تمثیل حیوانی یا فابل و تمثیل انسانی. تمثیل حیوانی قصه است تمثیلی که شخصیت های آن را حیوانات تشکیل می دهند. در این گونه قصه ها حیوانات جایگزین انسان ها و جوامع بشری می شوند، مانند قصه شیر و خرگوش و یا شیر و اشتر در مثنوی. اما در تمثیل انسانی نویسنده یا از مثل که برای مخاطب ملموس تر است استفاده می کند و یک اصل بزرگ و اخلاقی را گوشزد می کند و یا اینکه داستانی در قالب مثل نقل می شود، مانند داستان توتی و بقال در دفتر اول مثنوی. یکی از ویژگی های قصه های مثنوی که پیش از آن نیز در ادبیات داستانی گذشته ایران سابقه داشته است، عناوینی است که در ابتدای قصه ها یا بخش های مختلف قصه نوشته می شود و در واقع پیش از روایت قصه ماوقع آن را بازگو می کند. مولوی در مثنوی قبل از روایت داستان تمام یا بخش اعظم قصه را در عنوان شرح می دهد. به اعتقاد دکتر زرین‌کوب، مولوی با روایت قصه در عنوان خواننده را از محتوای داستان آگاه می کند تا بتواند در طول داستان اندیشه او را از شکل ظاهر قصه منحرف کرده متوجه مقصود اصلی و درون مایه معنوی قصه گرداند. خب دوستان عزیز، در اینجا فرصت ما به پایان می رسد. انشاءالله در هفته آینده نیز در مورد مولانا با شما سخن خواهیم گفت. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
لحظات شامگاهتون به خیر و سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه شما دعوت میکنم گفتار تاجیکستان در هفته رو بشنوید.
ما وسواریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران
تاجیکستان را جانب تروریست مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. طبق معمول روزهای دوشنبه و سه شنبه در خدمت شما هستیم با برنامه تاجیکستان در هفته که گذشت. این برنامه را شما میتوانید در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parsudi.com/tajik نیز پیگیری نمایید. و حالا توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. شرکت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نخستین نشست مجازی آسیای مرکزی چین. نخستین تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان در سال 2022. تیرپرانی و رهبران تازه در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان. مرگ دلخراش 6 شهروند تاجیکستان در روسیه. و اخبار زید و نقیض در مورد سرنوشت امیرالدین علاوت‌شایف، یک تن از فعالان امور مهاجران در روسیه. یاران همراه، گفتارمون را ادامه میدهیم با شرح تحولات مهم تاجیکستان که با استفاده از صحبت‌های مسئولان و کارشناسان پیگیری می‌شود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان این هفته در نشست مجازی آسیای مرکزی چین که برای نخستین بار برگزار شد اشتراک و سخنرانی کرد. امام علی رحمان در این دیدار در ارجابی روابط سه دهه گذشته چین و آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان این مناسبات را راهبردی عنوان کرد و خواستار گسترش هرچی بیشتر مناسبات های کشورهای منطقه با چین در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، حمل و نقل، انرژی، امنیتی و دفاعی شد. نشست مجازی کشورهای آسیای مرکزی و چین با ابتکار سی چین پینگ رئیس جمهور چین و به مناسبت 30 سالگرد برقراری رابطه‌های دیپلماتیک بین کشورها یاد شده و با حضور سران 5 کشور منطقه برگزار شد. لازم به ذکر است که رابطه‌های تاجیکستان و چین همواره رو به گسترش بوده و طوری که بیشترین مبادلات تجاری تاجیکستان با کشورهای خارجی با چین بوده است. در همین رابطه سعدی یوسفی تحلیلگر تاجیک میگوید رابطه‌های چین با کشورهای آسیای مرکزی و به ویژه تاجیکستان از جنبه‌های اقتصادی شروع شده و تدریج و آهسته آهسته جنبه‌های دیگری حیات سیاسی، اجتماعی، امنیتی و دفاعی را در بر گرفته است. و این میگوید
به نظر من کشور چین در آسیای میانه حضوری بسیار قوی و نظارت دارد. الان خود بعضی فروپاشی صورت این کشور با استعداد بزرگ واردی صحنه و ساحه سیاسی و اقتصادی آسیای میانه شد و در آغاز به عنوان یک نیروی بزرگ اقتصادی بود و دچار از رجحانات حرفهای مردمی روی دست داشت. در خیلی از ساختارهای بنیادی در آسیای میانه فعالانه شرکت میکرد، ولی با مرور وقت این همکاری توسعه پیدا کرد تا به فعالهای دیگری حیات در آسیای میانه به شمول کشاورزی، به شمول تجارت، به شمول حتی همکاریهای نظامی و امنیتی فرا برد و همین گونه در آسیای میانه کشور چین به عنوان یکی از خدمتگزارترین قدرتها شناخته میشد. همکاریهای امنیتی در بخش نظامی با چین اینها یک پهلوی دیگری همکاریهای تاجیکستان با کشور چین شکل میدهد که البته در واقعیت بسیار هم مسئله مهمی هست و در چند وقت اخیر در رسانه‌ها اعلام شد که کشور چین آماده است در مسئله تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان شرکت کند و چند نظارتگاه‌ها و تمرینگاه‌ها بسازد. چین این جایگاه چین در کشور ما با نفوذ چین از جایگاه چین در کشور ما به مراتب بالاتر میکند.
بر اساس آنچه که از قبل پیش بینی می شد، نخستین تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان در سال نو 2022 صورت گرفت. از مهمترین این تغییرات برکناری سلیمان زیازاده از مقام وزیر کشاورزی تاجیکستان و تعیین او به عنوان معاون نخست وزیر بود. همچنین بر اساس فرمانهای دیگر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، رئیسان شهرهای گلستان، بستان، استقلال و ناحیه اشت ولایت سغد از مقامهایشان برکنار و اشخاص نوی به جای آنها تعیین شدند. گفتنی تا سالهای اخیر مقامات سطحی خرد، میانه و عالی حکومت تاجیکستان فعالیت‌های خود را در پرتو دو مشکل عمده، یعنی مشکل اقتصادی و همچنین بیماری کرونا ویروس پیش برده‌اند. این در حالی است که هفته گذشته مقامات تاجیک اعلام کردند بار دیگر شماری از شهروندان تاجیکستان به کرونا ویروس گرفتار شدند. طور معلوم در طی سال 2021 فقط در چند مورد بود که مقامات تاجیک اعلان نموده بودند که کرونا ویروس در این کشور همچنان فعال است. اینک مقامات تاجیک در پی پخش خبرها درباره موج تازه از کرونا ویروس به ویژه سوی نوی امیکرون تدبیرهای ضد کرونایی را شدت بخشیدند. سید بیگ سمدوف یک تن از مسئولان ساختارهای بهداشتی تاجیکستان در این باره میگوید
عین زمان شتم نوی امیکرون در تمام جهان همروزا به قید گرفته می شود و حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت تندرستی به حفظ شمای عالی جمهوری تاجیکستان لازم دارد که دور سوم واکسینا بر ضد بیماری کووید یعنی ری واکسینا سر آغاز نماید و در مرحله اول عین زمان تمام کارمندان ساحه تندرستی با همی با ری واکسینا سفرا گرفته می شوند و بعدا تمام شهروندان سن 18 ساله بالا می توانند به نقطه های طبی حاضر شده خود را با همی ری واکسینا سفرا گیرند، چرا که در دستور عمل شتم نوی امیکرون قید کرده شده است. یگانه راه پیشگیری بیماری کووید شتم نوی امیکرون این ری واکسینا می باشد، یعنی خود را با همی واکسینا فرا گرفتن در مرحله سوم. اگر هر یک شهروند خود را با همی مرحله یعنی ری واکسینا سوم گذراند، با باوری کامل گفتم میتوانم که وقتی که شهروند واکسیناسیون رو میگیرد 90-95% با پوراگی از همین بیماری ایمن نگاه داشته میشود. در جمهوری تاجیکستان فصل سرما حکمرانی میکند و همه ساله در هر یک فصل سال بیماری خود را دارد و در فصل زمستان بیماری موسمی به قید گرفته می شوند. و تا روزهای اخیر که یک بار هوا بسیار سرد شد، بیماری موسمی یعنی بیماری سیروات شدید روهای نفس کمی زیادتر به قید گرفته شد. از همه شهروندان احترامونه خواهش کرده می شود چی کودک، چی نورا، چی کلان سالان که در جایهای جمعیتی گشت و گذار را کمتر کنند، با نخاب های طبی به کوچه ها برایند، بعدا از محلول های سپیرتی، از محلول های سپیرتی وقتی که به خانه وارد می شوند باید که در هر درآمدی های هر یک خانه باید که از محلول های سپیرتی برای بی‌ضرر گردانی دست ها استفاده برند و بعدا وارد خانه گردند. هر یک شهروند باید پیش از همه سالمی خود، سالمی جامعه را باید که فکر و اندیشه کند و همه توصیه‌ای که طبیبان داده می از طرف طبیبان داده می شود و آنها را رعایت کند. عین زمان در جمهوری تاجیکستان واکسن بر ضد بیماری کووید همه روزه شهروندان آمده با خود را با واکسن فرا می گیرند که این هم باشد یک راه پیشگیری بیماری کووید 19 می باشد.
همچنان با گفتار تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. بار دیگر مقامات تاجیکستان و قرقیزستان یکدیگر را به راهبندان و تیرکشایی در مرز میان دو کشور متهم کردند. طبق اطلاع منبع‌های خبری تاجیکستان در روز 27 ژانویه شماری از ساکنان و مرزبانان کشور همسایه قرقیزستان راه میان دو منطقه تاجیکستان را که از قلمرو قرقیزستان می‌گذرد بند کردند. در همین حال سخنگوی شهرداری اسفارک که در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان واقع شده است، از شنیده شدن تیرپرانی از سوی شهروندان قرقیزستان به سوی شهروندان تاجیکستان خبر داد. مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان سال هاست که محل نزاع و کشمکش ها میان ساکنان دو طرف مرز به شمال نظامیان می باشد. آگاهان مسائل سیاسی بر این باورند پیچیدگی های خاصی در مناسبات مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان وجود دارد که علی رغم تلاش های تران دو کشور هنوز هم این مشکلات به قوت خود پا بر جا باقی ماندند. فخرالدین خالبیگ تحلیلگر تاجیک در این زمینه می گوید
کشور همسایه وقتی که تعهد کرد که همین راهش را نمی سازد، لیکن با عهد شکنی کرده با دست و اقدام می زند و می خواهد که راهش را سازد، این واقعا کاری از نگاه اخلاقی جوانمردانه نیست و در عرف دولتداری و همسایه داری یک بسیار کار خیلی زشت و نپسندیدنی است. بخصوص که دو نفر از شهروندان یک کشور همسایه در همین راه کشته می شوند، این هم پیش قرقیزستان این مساله را می گذارد که برای اعتماد بخشیدن به تاجیکستان خوب دست به یک اقدام زده، آنهایی را که در همین حادثه مقصر هستند، گناه دارند، آنها را به جوابگری کشند. متاسفانه جانب قرقیزستان گروه های در اینجا هستند که در همچنین یک توطئه ها پرووکاسیه ها منفیت دارند. وقتی خوب دو حکومت سازش کرد که همین راه ساخته نشود تا اینکه با یک همین مسئله مرزی علامت گذاری مرزی یک طرفه نشود، اینو این دست به اقدام میزنند، این در سطح حکومت های محلی و شاید یک اثر خود سرانه همین کار رو میکنند. این معنی ندارد که در قرقیزستان گروه های هستند که حرفی همون مرکز خود را حتی حکومت مرکزی خود را گوش نمیکنند یا یک خدمات استخباراتی کشورهای دیگری هست پشت این کار که میخواهند دو کشور را همیشه در حالتی نوباوری به یک دیگر حتی در یک حالت جنگی نگاه دارند.
یادآور میشیم که مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 920 کیلومتر درازی دارد که تا به حال تنها 520 کیلومتر از این خط مرز علامت گذاری شده است و خلاص. به علت علامت گذاری نشدن قسمت مهمی از مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان هر از گاهی مناقشه های میان ساکنان دو طرف رخ میدهند که مرگبارترین آنها در طی روزهای 28 و 29 اپریل سال گذشته با وقوع پیوستند. در پی درگیری های رخ داده در این روزها در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان ده ها نفر از ساکنان دو طرف کشته و زخمی شدند. آگاهان مسائل سیاسی و کارشناسان منطقه آسیای مرکزی بر این باور هستند که دست های در پشت پرده تحولات اخیر در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان فعالند تا مانی از به دست آمدن تفاهم میان مقامات دو کشور در آسیای مرکزی شوند. این امر زمینه را برای هر گونه بهره برداری های سیاسی و امنیتی برای قدرت های دخالتگر در امور آسیای مرکزی و ویژه غرب و آمریکا فراهم کرده است. در همین رابطه برخی بر این باورند که تحولات اخیر در کشور قزاقستان و نیز در افغانستان به ارتباط با دورنمای تحولات در آسیای مرکزی نیست، جایی که امریکا و غرب با استفاده از گروه های افراطی و برخی جریان های اغواگر در پی تثبیت وضعیت خود در آسیای مرکزی از طریق سوار شدن و موج ناآرامی ها و مناقشه ها به شمول مناقشه میان تاجیکستان و قرقیزستان هستند. یاران همراه، وقتی جدا شده برای گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت در همین جا به پایان میرسد. سپاس که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید. خداوند نگهدارتان.
در این لحظه گفتار پرتوی از آفتاب تقدیم شما مخاطبان عزیزمون میشه.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
اینی که بر طبق میل دشمن ما ترویج کنیم که راهی جز پناه بردن به دشمن نداریم، این بزرگترین خیانت در حق ملت است. البته این اتفاق نمی افته. من به حول و قوه الهی و با همراهی شما تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت این اتفاق بیفته در کشور. این تصویر سازی دشمنه، این تصویر خود آمیز دشمن از وضع خود او و از وضع ماست. تصویرهای دروغینی که با هزارها شبکه تلویزیونی و رادیویی و اینترنتی امروز باید به سمت ملت ایران و افکار عمومی ما سرازیر می شود. این تصویر سازی دروغینه. اما تصویر واقعی چیست؟ تصویر واقعی اینه که شما و همه جوانهای کشور باید جایگاه امروز کشور و ملتتون رو بدونید. این شرط اول اثرگذاری شماست. امروز سیاست مداران بزرگ دنیا و مغزهای سیاسی پخته و سنجیده دنیا ملت ایران رو به خاطر مقاومت 40 ساله تکریم میکنند.
آخرین گفتار در این نوبت کاری گفتار در مکتب روح الله است. بشنوید.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله.
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان محترم، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده در مکتب روح الله، با برنامه دیگر از این مجموعه در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. همراهی بفرمایید عزیزان. عزیزان، در این برنامه به این موضوع می‌پردازیم که امام خمینی در دوران تبعید در عراق در برابر رژیم بعث حاکم بر این کشور صلابت و مقاومت از خود نشان دادند و به این رژیم دیکتاتور اجازه ندادند از اختلافات ایشان با رژیم حاکم بر ایران به ضرر منافع و مصالح ملی استفاده نماید. ایشان در طول این دوران از برقراری هر گونه ارتباط و معاشرت با نمایندگان رژیم بعث عراق که در دل آنها طمع ایجاد کند یا ابزار تخریبی در اختیار رژیم استبدادی حاکم بر ایران قرار دهد پرهیز می‌کردند. همچنین زمانی که در سال 1975 با امضای قرارداد الجزایر روابط دو کشور ایران و عراق بهبود یافت و بر اساس مفاد آن قرارداد رژیم بعث حاکم بر عراق از امام خمینی خواست از تلاش‌های سیاسی خود علیه رژیم شاه جلوگیری کند، ایشان زیر بار این درخواست نرفتند و با صلابت و قدرت پاسخ دادند اگر فعالیت سیاسی علیه رژیم شاه در عراق امکان پذیر نیست، حاضر است این کشور را ترک کند. رژیم بعث عراق برای شکستن صلابت و مقاومت امام خمینی و سوء استفاده از جایگاه ایشان در میان ملت ایران و نیز شیعیان عراق تلاش می‌کرد امام را تحت فشار روانی و عاطفی قرار دهد و به همین دلیل با بهانه قرار دادن موضوعات مختلف به ویژه طرح دستگیری فرزند ایشان یعنی حاج آقا مصطفی که خود عالم فرزانه و برومندی بود تلاش می‌کرد فعالیت‌های سیاسی ایشان را در جهت اهداف خود قرار دهد. سید حمید روحانی با ذکر خاطره‌ای از نحوه واکنش امام به این قضیه به خوبی صلابت و مقاومت ایشان را در این شرایط سخت ترسیم کرده است. حاج مصطفی پس از مراجعت مرحوم حکیم از بغداد به دیدار ایشان رفته و از او دلجویی کرده بود و به این خاطر رئیس سازمان امنیت و فرماندار نجف و حضور امام رسیده و اظهار داشتند از شورای فرماندگی انقلاب مأموریت دارند که آقای سید مصطفی را به بغداد اعزام کنند و برای انجام این مأموریت از حضور شما اجازه می‌خواهند. امام پاسخ داد اگر اعزام او به بغداد منوط به اجازه من است، من هرگز چنین اجازه‌ای نمی‌دهم و اگر مأمور به جلب او هستید که خود می‌دانید. وقتی ساعت 8 صبح حاج آقا مصطفی به همراه چند تن از مقامات امنیتی عراق به بغداد گسیل شد، امام طبق برنامه همه روزه رأس ساعت در مجلس درس حاضر گردید و در میان اندوه و تأثر و نگرانی حاضرین در مجلس با یک دنیا آرامش و اطمینان به تدریس مسائل پیچیده علمی و فقهی پرداخت و برنامه نماز و ملاقات و دیگر برنامه‌های روزانه خود را هم به صورت عادی دنبال کرد. امام در برابر اقدامات فرصت طلبانه و جنگ روانی رژیم بعث نه تنها با صلابت و وقار برخورد می کردند، بلکه با دست زدن به برخی اقدامات نمادین هیمنه رژیم بعث را در افکار عمومی به ویژه در میان شیعیان می شکستند و به مبارزان عراق انگیزه و شجاعت می بخشیدند. حجت الاسلام دعایی خاطره ای را نقل کردند که نشان می دهد امام در واکنش به ایجاد فضای رعب و وحشت رژیم بعث و نیز ریاکاری و تزویر این رژیم چگونه آن رژیم را رسوا می کرد. مرحوم آقای حکیم به خاطر موضع مخالفی که در برابر بعثی ها داشتند به صورت مظلومانه‌ای درگذشت. پس از فوت ایشان حکومت عراق در صدد کسب اعتبار در بین شیعیان و جبران گذشته بود. از این رو رئیس جمهور وقت عراق یعنی حسن البکر در مراسم تشییع آقای حکیم شرکت کرد و مسئولین حکومتی استان کربلا نیز همشان بر این بود که در مجلس فاتحه‌ای که گرفته می شود شرکت کنند. آنها در مجلسی که توسط امام گرفته شده بود شرکت کردند. عراقی ها قصد داشتند با این کار به مردم نشان بدهند که چون ایشان فرد مبارز و ضد شاه است، ما در مجلس او شرکت می کنیم و ضمناً در انظار عراقی ها امام را به عنوان کسی که خودشان سمپات او هستند معرفی کنند. هنگامی که امام به عنوان صاحب مجلس دم در نشسته بودند و به شخصیت هایی که می آمدند احترام می کردند، مقامات حکومت نیز آمدند. مردم همه منتظر عکس العمل امام در برابر آنها بودند. امام همانطور که نشسته بودند از جای خود تکان نخوردند، به طوری که استاندار ناگزیر شد خم شود و به امام دست بدهد. اطرافیان هم به پیروی از امام جلوی افراد بلند نشدند و آنها در نهایت تحقیر رفتند وسط جمعیت، جایی پیدا کردند و نشستند. در همین حین شیخ ساده و ناشناسی وارد مجلس شد. امام تمام قد جلوی او بلند شدند و احترام کردند. این دو برخورد امام آنچنان بود که همه حضار بی اعتنایی ایشان به رجال حکومتی را فهمیدند. دراگت و صلابت امام خمینی در مواجهه با رژیم بعث در قضیه اختلافات مرزی ایران و عراق بسیار جالب و آموختنی است. رژیم بعث عراق قصد داشت از اختلافات امام با شاه برای فشار بر حکومت ایران و اخذ امتیازات لازم از دولت ایران سوء استفاده کند. اما امام با درایت و صلابت مسائل ملی را از حکومت تفکیک می کردند و بدون اینکه طرفین بتوانند سوء استفاده ای بکنند از منافع ملت ایران و تمامیت ارضی کشور حمایت کردند. آقای سید حمید روحانی در این زمینه خاطری جالبی را نقل می کند. آنها از امام می خواستند که در مورد اختلافات مرزی میان ایران و عراق از عراق جانبداری کند. امام خطاب به مترجمی که در کنارش نشسته بود گفتند: من کسی را می خواهم که بدون مجامله حرفایم را برای اینها ترجمه کند. وقتی مترجم گفت من آماده ام بفرمایید، امام فرمود اولا اختلاف ما و دولت ایران یک اختلاف اساسی و عقیدتی است و برطرف شدنی نیست، اما اختلاف شما و دولت ایران رسمی و زودگذر است. امروز به هم بد میگویید و یک دیگر را طعن و لعن میکنید و فردا در کنار هم قرار میگیرید. ثانیاً شما چه نکرده اید که ایران کرده است؟ اگر آنها بد کردند شما بدتر کردید. مقامات عراق به شدت خشمگین شدند و برخاستند و در حالی که مرتب میگفتند لازم نیست بیانیه‌ای در پشتیبانی رژیم عراق صادر کنید، از منزل خارج شدند. دو روز بعد رژیم بعث عراق که به شدت از امام خشمگین بود در صدد تهدید و ارعاب برآمد و به امام پیغام داد که دو روزه باید عراق را ترک کنید. وقتی این پیام به امام داده شد، امام با خونسردی گذرنامه خود را پیش پیام آور افکنده و گفتند خروجی بزنند تا در اولین فرصت عراق را ترک. امام برای نشان دادن صلابت و مقاومت خود در برابر رژیم بعث عراق و الگودهی به یاران خود از یک طرف و شیعیان عراق از طرف دیگر، برخی کارهای نمادین را در مواجهه با عوامل رژیم بعث انجام می دادند تا اولا هیمنه و قدرت آنها در ذهن مردم شکسته شود، ثانیا در بین مردم صلابت و استقامت در مسیر مبارزه برای حفظ اسلام و تشیع به وجود آید. دکتر صاحب حکیم، پزشک عراقی، خاطری از این روش امام ذکر می کند. یک شب هنگامی که امام طبق معمول هر شب برای زیارت مرقد مطهر حضرت علی علیه السلام از منزل خارج شدند، یکی از عناصر سازمان امنیت عراق به ایشان نزدیک شده و از امام درباره گذرنامه و برگه اقامت ایشان سوال کردند. امام از او روی برتافتند و مردم نیز سریعاً گرد امام جمع شدند تا مبادا به ایشان جسارتی شود. کسبه اطراف هم مغازه های خود را رها کرده و برای توبیخ و سرزنش آن مزدور به سوی او شتافتند. از آنجا که این حادثه چهارشنبه روی داده بود، امام تا مدتی چهارشنبه ها به زیارت مرقد مطهر حضرت علی علیه السلام نمی رفتند تا عملا آن واقعه در ذهن مردم زنده نگاه داشته شود و نوعی حالت اعتراضی و مخالفت با رژیم را در روحیه مردم به وجود آوردند. امام خمینی علاوه بر استقلال و صلابت شخصی تلاش کردند استقلال و صلابت حوزه علمیه نجف را در برابر اعتراضات و تهدیدهای رژیم بعث حاکم به عراق حفظ و تقویت کنند. ایشان در برابر توطئه رژیم برای تسلط بر حوزه علمیه ایستادگی نمودند و با همبستگی با سایر مراجع نجف هوشیارانه این طرح را خنثا کردند. آقای سید حمید روحانی در این زمینه می نویسد رژیم عراق بران بود که به روحانیون نجف بباوراند که اگر با رژیم سر سازش و دوستی داشته باشند آن حوزه پایدار و استوار میماند، وگرنه حوزه از هم میپاشد. آنها طرحی را پیشنهاد داده بودند که تاریخ آمدن محصلین علوم دینی، مدت اقامت و چگونگی تحصیل آنان مشخص گردد. رژیم بعث قول داده بود که با این کار نه تنها حوزه تضعیف نخواهد شد، بلکه از نظر امکانات مادی، رفاهی و تبلیغاتی حوزه را نیرومندتر خواهد کرد. امام این پیشنهاد را به شدت رد کرد و آن را توطئه‌ای از سوی بعثی‌های عراق برای سلب استقلال علما و روحانیون و زیر سلطه قرار دادن حوزه نجف دانست. آقای خویی وقتی توصیه امام را شنید به رژیم بعث عراق پیام داد که خمینی با پدید آمدن هر گونه نظم و تشکیلاتی در حوزه مخالف است و من هم به تنهایی توان چنین کاری را ندارم. دوستان عزیز شنونده، وقت این برنامه در اینجا به پایان رسیده است. تا فرصت دیگر، توفیق حضرت حق یارتان، خداوند متعال نگاه دارد.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان رسو تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، سرودی همه جودی یا جزاهایی نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نبودی نتوان شبه تو گفتم که تو در رحم نیایی نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتم که تو در رحم نیایی.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که همراه بودید با گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای خراسان. شب بسیار خوب و خوشی رو برای شما و عزیزانتون آرزو می‌کنیم. درود بر شما و خدا نگهدار.
یکی از نشانه های فساد اداری هزینه هایی است که نتیجه نهایی آن معلوم نباشد. این مسئله در اواخر دهه 50 رشد چشمگیری داشت. زمانی که درآمد کشور چند برابر شد، حتی در نیروهای نظامی هزینه ها بالا رفت. دریادار حبیب اللهی، آخرین فرمانده نیروی دریایی دوره پهلوی:
من اومدم رفتم به عرض اعلیحضرت، شنیدم خوب اعلیحضرت نپذیرفت. البته در همون موقع ما در سنگال خدا میدونه چند صد میلیون شاید بیلیون داشتیم خرج میکردیم نزدیک برای شهرهای در سنگال که اصلا ما کاری نداریم، ما هدف استراتژیکی در اون منطقه ایده‌های استراتژیکی نداریم. یا در کنیا سفیر ما رو با اردنگ بیرون کرده بودن. یکی از بی‌ترتیبی‌های گذاشتم این کارا بود. ما در سنگال کاری نداشتیم، ما در زائر کاری نداشتیم، ما شاید نیازی نبود که شهرک مصر در مصر شهر بسازیم، 1 میلیارد دلار پول بدیم شهر اسماعیلی کنارستان شهر بسازیم از این صحبت ها.
بخاری هوشمند شوکت، نهایت زیبایی و ظرافت، با مصرف انرژی رده A، دارای فناوری بدنه سرد، کاهش چشمگیر مصرف گاز، دارای تقویم برای زمانبندی خودکار، دارای نشان ملی استاندارد. تلفن پذیرش نمایندگی 021-57-64-2000. وبسایت www.showcat.co.